ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کمیته بین المللی از صلیب سرخ از کاهش فعالیت‌های خود در افغانستان خبر می دهد. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها: ولسی جرگه متوقف کردن بررسی قضیه فساد اداری از سوی رئیس ولسی جرگه را نادرست خواند. کمیته صلیب سرخ بین المللی می گوید فعالیتش در افغانستان را کاهش می دهد. و ناتو می گوید با روسیه جنگ سرد تازه را نمی خواهد. تفصیل اخبار: کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید این اداره فعالیت خود را در افغانستان شدیداً کاهش میدهد. اداره صلیب سرخ بین المللی پس از کشته شدن 7 کارمند این مؤسسه در جریان امسال به این تصمیم رسیده است. مسئول اداره صلیب سرخ در افغانستان امروز گفت تهدیدهایی که با آن روبرو هستیم بزرگترین چالش و نگرانی ماست. او که با رسانه‌های افغانستان صحبت میکرد افزود ما دیگر گزینه‌ای نداریم مگر اینکه حضور خود را در افغانستان کاهش دهیم. معاون اول ولسی جرگه افغانستان رئیس این جرگه را متهم کرد که با ارسال مکتوب به لوی سورنولی از آنها خواسته تا از بررسی قضیه فساد در شورا خودداری نماید. همایون همایون معاون اول ولسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه ادعا نمود که عبدالرؤوف ابراهیمی در نامه از لوی سورنولی خواسته که مکتوب معاون اول مجلس را فاقد اعتبار بخواند. و افزود:
شما یک مکتوب فرستادین عنوانی سرانوالی، شما نمیتونین که مکتوبای ما را فاقد اعتبار بدانین.
از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که این اقدام آقای همایون بدون هماهنگی با هیئت اداری ولسی جرگه صورت گرفته است. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید شرایط برای گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح حکومت در مقایسه با گذشته بیشتر آماده شده است. محمد کریم خلیلی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در میان مخالفین افراد موجودند که صلح میخواهند.
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
رئیس شورای عالی صلح در اشاره به آغاز گفتگوهای صلح میگوید که قرار است مذاکرات چندین جانبه صلح با اشتراک پاکستان در هفته‌های آینده در عمان برگزار شود. نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید یافته‌های آنان نشان می‌دهد که خشونت علیه خبرنگاران در زمان حکومت وحدت ملی در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. موجب خلوتگر رئیس این اداره امروز با نشر یافته‌های این گزارش گفت که در 13 سال حکومت حامد کرزی 610 قضیه خشونت علیه خبرنگاران و در 3 سال حکومت وحدت ملی 620 قضیه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است. اما ریاست جمهوری افغانستان این گزارش نای را به اساس خوانده میگوید که گزارش از معیارهای لازم برخوردار نیست. ادامه خبرها از رادیو آزادی. داماد نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان از سوی مقامهای مبارزه بر ضد فساد اداری این کشور دستگیر شده است. امر این دستگیری ساعت پیش از حضور آقای صفدر و همسرش مریم نواز در محکمه ضد فساد اداری صادر گردیده است. نواز شریف، دختر، داماد و دو پسرش در قضیه به نام اسناد پاناما و فساد اداری متهمند. نواز شریف به خاطر همین قضیه 2 ماه پیش از مقام صدارت پاکستان برکنار شد. منشی عمومی ناتو میگوید با روسیه جنگ سرد جدید را نمیخواهد. یانس استولتنبرگ که در پایان نشست پارلمانی پیمان نظامی ناتو صحبت میکرد گفت که در مورد تمرینات نظامی قوای روسیه نگران است. نشست 4 روزه پارلمانی ناتو در شهر بخارست پایتخت رومانیا ادامه دارد. منشی عمومی ناتو به تمرینات نظامی به نام زپت اشاره کرد که در ماه سپتامبر گذشته از سوی روسیه و بلاروس راه اندازی شده بود. آقای استولتنبرگ گفت نه انزوای روسیه را میخواهد و نه با این کشور جنگ سرد را. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان را امضا کرد که بر اساس آن بدوای خارجی که در چوکات نیروهای نظامی روسیه خدمت میکنند اجازه میدهد که بر اساس قرارداد در عملیات نظامی قوای روس در خارج شرکت کنند. این تعدیل در قانون خدمات نظامی روسیه امروز به نشر رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سال 2003 میلادی قانون را امضا کرد که به ادوای خارجی اجازه خدمت به ایس اسکر نیروی بحری و سرجنت به طور قراردادی را میدهد، ولی آنها افسر شناخته نمیشوند. اما وزارت دفاع روسیه نگفته است که این ادوای خارجی را میتواند در جنگ سوریه اعزام کند و یا نه. در جمع نیروهای نظامی روسیه اساکر قراردادی و هم اساکر دوره مکلفیت خدمت میکنند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیته صلیب سرخ از کاهش فعالیت‌های خود در افغانستان خبر می‌دهد و مسدود ساختن دفاتر خود در ولایت‌های قندوز و جوزجان را اعلان کرد.
وی میگوید پس از بحث‌ها با دفاتر داخلی و مرکزی به این نتیجه رسیدیم تا فعالیت‌های ما را در افغانستان و به خصوص در ولایت شمال این کشور کاهش دهیم.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید در جریان بازدید اخیرش از هند میان تاجران دو کشور صدها میلیون دلار داد و ستد صورت گرفته است.
در حد 250 میلیون دلار معاملات تجارتی صورت گرفت بین تجار افغانی و تجار هندی.
یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 50% مردم افغانستان علاقمند اشتراک در انتخابات سال آینده اند. بعد صدها خانواده‌ای که از تهدید جنگ از ولایات سرپل، فاریاب و ولسوالی‌های جوزجان بیجا شدند در شهر شبرغان کمک توزیع شد و قیمت مواد سوخت در غور افزایش یافته است.
گاز بود به کیلوی 50 روپیه، حالا به کیلوی 70 روپیه رسیدیم. مصرف گاز بود که نمی‌تونیم.
در انکشافات منطقه و جهان می‌شنویم که نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر نیروهای داعش در شهر رقه را تنگتر ساختند و حکومت پاکستان داماد نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور را به ارتباط فساد اداری بازداشت کرد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیته جهانی صلیب سرخ از کاهش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر می‌دهد. رئیس این کمیته امروز در نشست خبری در کابل گفت که وضعیت امنیتی افغانستان دیگر اجازه نمی‌دهد که صلیب سرخ فعالیت‌هایش را مانند گذشته ادامه دهد و به همین دلیل مراکزشان را در ولایت‌های قندوز و جوزجان مسدود خواهند کرد. آگاهان بخش سیهی با در نظر داشت جنگ جاری در افغانستان می‌گویند که با کاهش فعالیت‌های سیهی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مشکلات زیاد دامنگیر مردم خواهد شد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که حملات مخالفین موصل علیه کارمندان این کمیته را بودن و کشته شدن آنان سبب شده تا مراکزش در کندوز و میمنه را مسدود ساخته و در دیگر ولایت این کشور نیز کاهش دهد. مونیکا زینا ریلی رئیس کمیته صلیب سرخ روز دوشنبه تا نشست خبری در کابل گفت برای حفاظت از کارمندانشان تصمیم گرفتند تا فعالیت های این کمیته را در ولایت ناامن افغانستان کاهش دهند. وی میگوید پس از بحث‌ها با دفاتر داخلی و مرکزی به این نتیجه رسیدیم تا فعالیت‌های ما را در افغانستان و به خصوص در ولایت شمال این کشور کاهش دهیم. تا پایان سال جاری مراکز ما را در ولایت‌های کندوز و میمنه مسدود خواهیم کرد و در شهر مزار هم فعالیت‌های ما کاهش خواهد یافت. خانم مونیکا افزود که از ماه دسامبر سال 2016 میلادی تا کنون 11 کار کارمند صلیب سرخ در ولایت‌های جوزجان و بلخ در حادثات مختلف کشته و سه تن هم ربوده شده اند. رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که دفاتر و کارمندان آنان در شمال افغانستان به شکل مستقیم هدف قرار گرفته و به گفته وی تنها راه جلوگیری از این حملات کاهش فعالیت‌هایشان در این ولایات است. کمیته جهانی صلیب سرخ تنها مؤسسه‌ای است که با داشتن 120 کارمند خارجی و در حدود 2000 کارمند افغانی مصروف تداوی زخمیان جنگ در افغانستان می باشد. به اساس معلومات مسئولین این کمیته، با کم شدن خدمات صحی صلیب سرخ در افغانستان در تعداد کارمندان آن نیز کاهش خواهد آمد. آگاهان بخش صحی با در نظر داشت جنگ جاری در افغانستان می گویند که با کاهش فعالیت های صحی کمیته جهانی صلیب سرخ مشکلات زیادی به میان خواهد آمد. دکتر پرویز اقبال در مورد به رادیو آزادی گفت:
صحی کلینیک موجودیت یا ټولنه کې ډیر زیات اړین دی.
موجودیت کلینیک های صحی یک امر حتمی است. هر کلینیک دولتی، شخصی و یا هم انجوها اگر فعالیت هایشان را در مناطق جنگ زده مسدود سازد، یک جفای بزرگ خواهد بود. بنان من حیث یک متخصص آرزو دارم تا دکتر صاحبانی که تاکنون تلاش های خستگی ناپذیر کرده اند، کوشش کنند که خدماتشان را به این ملت رنجیده ادامه دهند.
نور هم دغه زوریدل او زفیدل ملت ته باید صادقانه خدمت وکړي.
از فعالیت های کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان حدود 30 سال میگذرد و در این مدت توانسته تا صدها هزار زخمی را تداوی کند. پس از حملات مخالفین مسلح علیه دفاتر و کارمندان این کمیته در برخی ولایت افغانستان، مردم از حکومت خواست تا به امنیت آنان توجه کند، اما نهادهای امنیتی همواره گفته اند که برای تامین امنیت آنان تدابیر روی دست دارند.
در گزارش همکارم آرزو غیاسی از کابل شنیدید که کمیته جهانی صلیب سرخ از کاهش فعالیت‌هایش به خصوص در شمال افغانستان خبر می‌دهد. رئیس این کمیته امروز در کابل گفت که وضعیت امنیتی افغانستان دیگر اجازه نمی‌دهد که صلیب سرخ فعالیت‌هایش را مانند گذشته ادامه دهد و به همین دلیل مراکزشان را در ولایت‌های قندوز و جوزجان مسدود خواهند کرد. دقایق پیش در تماس تلفنی اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در قندوز را پرسیدم که کمیته صلیب سرخ چه فعالیت‌ها و خدمات در این ولایت داشت. او در پاسخ چنین گفت:
تشکر، سلام با شما و های رادیو آزادی. صلیب سرخ واقعا در کندوز خدمات مختلف را انجام میداد، بخصوص در بخش آبی آشامیدنی که در مناطق دوردست کندوز مردم که با آبی آشامیدنی صحیح دسترسی نداشتند و زمانی که به دفتر صلیب سرخ پیشنهاد میکردند یا فورا ساحه را سروی میکردند، در آنجا به اساس نیازمندی مردم چاهای آبی آشامیدنی را حفر میکردن تا مردم از آبی آشامیدنی صحیح مستفید شوند، و همچنان برخی چاهای آبی آشامیدنی که در قبلا برخی مستفید دیگر حفر کرده بودن و با اساس مشکلات تخنیکی تخریب شده یا خراب شده بودن، غیر فعال بودن، او را دوباره یا ترمیم میکردن، نلکه آب و پمپ آزار دوباره برشان جدیدن نصب میکردن، و همچنان خانواده هایی که از سر جنگ در کندوز از مناطق مختلف متاثر می شدن، بیزار می شدن، با خانواده های جنگ زده کندوز در بخش مواد خوراکی و غیر خوراکی کمک می کردن که در بخش خوراکی از مواد غذایی شامل بود و در بخش غیر خوراکی خیمه بودن سرها که و لوازم خانواده که تا کسانی که خانواده که از جنگ متضرر شدن بتوانن مشکلات
بله. آریان صاحب، در بخش تداوی و معالجه زخمی ها چه خدمات به خصوصی داشتند و چه فکر میکنین که علت متوقف ساختن فعالیتشان در قندوز چیست؟ اگر نامنی تقریبا در بسیاری مناطق دیگر هم وجود دارد، در ولایت دیگر هم
به اساس گزارش ها رئیس دفتر یاد شده، علت به مسدود کردن دفاتر خود و یا کم کردن کارشان اعلان کردن. اما در کندوز هم چند ماه قبل رئیس این دفتر را بوده شده بود، ولی بعدا به اساس سه تلاش نیروی امنیتی رها گردید. در بخش صحی باید بگیم که یا با مراکز صحی دولتی کمک ادویه میکردن تا به مراجعه کسایی که زخمی هستند به اونا کمک شده باشه، و همچنان کسایی که در اینجا اسیر بودن در دو طرف جنگ یا میانجیگری میکردن میرفتن سیارا تبادله میکردن، و یا کسایی که زخمی بودن به شبخانه میوردن، و یا همچنان شهدا یا کشته هایی که بودن در جنگ او را از صحنه جنگ از طرفین جنگ میگرفتن با خانواده شان انتقال میدادن.
بله، شما چی فکر میکنین که توقف فعالیت های کمیته صلیب سرخ روی روند زندگی در قندوز چه تاثیر خواهد داشت؟ بفرمایید.
با نکته خوب اشاره کردین. قسمی که ما در اینجا با مردم صحبت کردیم، واقعا مردم خیلی متاثر شدن از مسئول شدن دفتر صلیب سرخ در قندوز، چون قندوز یک ولایت نامرس و در اینجا همیشه جنگ میباشه و مردم هم با مشکلات فراوان اقتصادی پنجه نرم میکنن. از چنان بیشتر خانواده ها میکنن از مناطقشون بیرون در ساحات مختلف قندوز بسر میبرن. یک آده دفتری کمکهایشان با مردم جنگزنه و فقی و کسایی که در خدمات صحی و یا شمزنی دسترسی نداشتن عرضه میکردن. یقینا مردم قندوز متاثر شدن از بست شدن دفتر صلیب سرخ، اما از حکومت مرکزی میخواهند که باید با خواسته های این دفتر رسیدگی کنه تا به این دفتر دوباره فعالیت خود را در ولایت قندوز ادامه بده.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی درباره فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ در قندوز معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در جریان سفرش به هند میان تاجران هندی و افغان حدود 250 میلیون دلار داد و ستد صورت گرفته است. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت تاجران هندی تشویق شدند تا در افغانستان در بخش سرمایه گذاری، صنعت و تجارت کار کنند. نورالله شایان گزارش میدهد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که قدم‌های عملی برای گسترش روابط تجاری در جریان سفرش به هند برداشته شده و میان هر دو کشور در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری روابط خوب ایجاد شده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت پس از سفرش به هند میان دو کشور حدود 250 میلیون دلار داد و ستد تجاری صورت گرفته است.
در خلال روزهایی که بعد تجار افغانی در اونجا باقی مانده به منظور تعامل با طرف مقابلشان با سرمایه‌گذارهای هندی و تجار هندی حدود در حد 250 میلیون دلار معاملات تجارتی صورت گرفت بین تجار افغانی و تجار هندی.
آقای عبدالله گفت تاجران هندی و افغان برای گسترش روابطشان علاقه‌مندند و حکومت افغانستان در این راستا آماده است تا هر نوع امکانات را مساعد سازد. رئیس اجرایی هفته گذشته به خاطر گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان کابل و دهلی همراه با 200 تاجر و اعضای کابینه به هند رفته بود. شمار از تاجران افغان از فضا ایجاد شده در بخش اقتصادی با هند خرسندند، اما میگویند که حکومت افغانستان باید در قسمت دوام این روابط توجه بیشتر کند. اعتبار خان زدران عضو هیئت رهبری اتاق تجارت بین المللی بر رادیو آزادی گفت که تاجران هندی تلاش کردند تا تولیدات داخلی افغانستان را بخرند.
هر دو کشور با این علاقه‌مند هستند تا روابط اقتصادیشان تقویت شود. حکومت ما باید در این بخش توجه بیشتر کند. در نمایشگاهی که دایر شد تاجران هندی اموال ما را خرید و آنها علاقه‌مند هستند و اموال افغانی را ترجیح می‌دهند.
این در حال است که 3 ماه پیش دهلیز تجارتی هوایی میان کابل و دهلی نو ایجاد شد. در کنار آن هندوستان علاقه‌مند است با ایجاد بندر چابهار برای داد و ستد میان دو کشور یک راه مناسب دیگر نیست باز کند.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
یک نظرسنجی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان می‌دهد که بیش از 50% مردم علاقه‌مند شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در سال 1397 می‌باشند. مسئولان این بنیاد امروز در کابل نتایج این نظرسنجی را که در 25 ولایت افغانستان صورت گرفته اعلام کرده و از حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا در جهت آگاهی دهی به مردم در مورد انتخابات بیشتر تلاش کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یتیفا میگوید این نظرسنجی در مدت 3 ماه صورت گرفته و با تعداد 2967 تن از اقشار مختلف جامعه در این نظرسنجی شرکت کرده. مسئولان این بنیاد میگویند این نظرسنجی به هدف جمع‌آوری نظریات مردم در مورد میزان شرکتشان در انتخابات آینده، برگزاری انتخابات در وقت معین، بی‌طرفی حکومت و ظرفیت در کمیسیون‌های انتخاباتی را اندازی شده بود. شمس راسخ رئیس برنامه‌های یتیفا روز دوشنبه در کابل در مورد نتایج یافته‌هایشان معلومات داد.
ما دریافتیم که 53% مردم یا اشتراک کنندگان این سروی در واقع نظرسنجی علاقمند هستند به اینکه در انتخابات اشتراک بکنند. 33% هم نامطمئن هستند و 14% اشتراک کنندگان هم گفتند که ما در انتخابات اشتراک نخواهیم. باز هم 45% اشتراک کنندگان ما گفتند که انتخابات افغانستان به موقع برگزار خواهد شد. 32% نامطمئن هستند و 23% هم گفتند که انتخابات به موقعش برگزار نخواهد شد.
در این نظرسنجی گفته شده است که 38% مردم به بی‌طرفی حکومت و 41% هم نسبت به ظرفیت کمیسیون‌های انتخاباتی ابراز بی‌باوری کردند. 33% مردم نسبت به بی‌طرفی حکومت و 30% در خصوص موجودیت ظرفیت در کمیسیون‌ها نامطمئن بوده، اما 29% به بی‌طرفی حکومت و 29% دیگر هم ظرفیت در کمیسیون‌ها را تایید کردند. اما مسئولان این بنیاد می‌گویند آنان به سبب چالش‌های امنیتی در 9 ولایت دیگر نتوانستند این سروی را انجام بدهند، اما در این حال تأکید کردند که تازه زمان برگزاری انتخابات دو سروی دیگر را نیز انجام خواهند داد. اسوی هم حمل نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد ناامنی کندی در کار کمیسیون های انتخاباتی و نبود اراده اسوی حکومت را بخش از چالش های فراراه انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها عنوان می کند. این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال 1397 را روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده و اسوی هم حکومت امواره تاکید کرده است که برای برگزاری انتخابات اراده جدی دارد. اسوی هم مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نظرسنجی بنیاد یتیفا را یک گام مثبت دانسته و نسبت به شرکت مردم در انتخابات به اساس این نظرسنجی ابراز خوشبینی می کند. معاذ‌الله دولتی یکی از کمیشنران این کمیسیون در مورد می گوید
یکی از نیازمندی های کمیسیون مستقل انتخابات احیای اعتماد مردم برای پروسه انتخاباتی بود. ما از این نتیجه نظرسنجی دریافتم که مردم ما هنوز انشاءالله دارن به پختگی سیاسی و به بلوغ سیاسی میرسن و علاقمند هستن برای تعیین سرنوشت خود خودشان تصمیم بگیرن و در انتخابات شرکت بکنن.
آقای دولتی اطمینان داد که در روشنای این نظرسنجی برنامه‌هایی را روی دست می‌گیرند تا هدف را که احیای اعتماد مردم به انتخابات است را بیشتر سازند. در این حال مسئولان یتیفا سفارش می‌کنند که کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت باید بیشتر در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه به خصوص شوراهای ولسوالی‌ها که برای بار اول در کشور برگزار می‌گردد و مردم آگاهی داده و در تامین امنیت انتخابات نیز تلاش جدی نماید.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
حکومت افغانستان به هدف مبارزه مؤثر با مواد مخدر کار روی ساخت یک استراتژی بر سطح منطقه را آغاز کرده است. شمار از نمایندگان نهادها و کشورهای منطقه روز دوشنبه به خاطر بحث روی طرح این استراتژی و راه‌های مبارزه با مواد مخدر در کابل گرد هم آمدند. کارشناسان افغان گرد آمدن نمایندگان کشورهای منطقه را به شرط مفید می‌دانند که این کشورها برای مبارزه با این پدیده یک موقف واحد را اختیار کرده و به تعهداتشان متعهد باشند. باز هم همکارم جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال کار روی ساخت استراتژی در خصوص مبارزه با مواد مخدر را آغاز کرده است که در کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر افزایش بی سابقه به وجود آمده است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز دوشنبه در کنفرانسی که به شرکت نمایندگان کشورهای منطقه در بخش مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شده بود گفت که به خاطر از بین بردن این پدیده به یک استراتژی و راهکار مشترک نیاز است.
امیدوارم طی این دو روز نشست بتوانیم چالش های مبارزه علیه مواد مخدر را در سطح منطقه شناسایی و راه‌حل های عملی در چارچوب یک استراتژی منطقوی را تقدیم نماییم. وحدت و انسجام قوانین، پالیسی ها و استراتژی مشترک یگانه راه حل این منبعث می باشد.
این در حال است که نمایندگان 12 کشور منطقه با شمول ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، چین، امارات متحده عربی، هند و ترکیه در کابل گرده هم آمدند تا روی طرح این استراتژی و راه‌های مبارزه مشترک با این پدیده بحث و گفتگو نمایند. این نشست دو روز ادامه یافت و در پایان نشست گروه‌های کاری با سطح منطقه میان نمایندگان کشورهای شرکت کننده ایجاد می‌شود. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در بخش مبارزه با مواد مخدر از کشورهای منطقه راضی نیستند، اما میگویند که تلاش میکنند از طریق راه اندازی این گونه نشست ها کشورهای منطقه را به مبارزه صادقانه در برابر این پدیده تشویق نمایند. نمایندگان کشورها در این نشست تروریسم و مواد مخدر را با هم مرتبط خوانده و روی مبارزه مشترک و با وجود آمدن یک موقف واحد تاکید کردند. آنان همکاری و هماهنگی کشورهای جامعه جهانی را نیز در این مورد مهم خواندند. در این حال شماری از کارشناسان افغان نیز روی به وجود آمدن موقف واحد میان کشورهای منطقه در بخش مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده و ساخت استراتژی عملی در برابر این پدیده را مفید می‌دانند. هارون رشید شیرزاد یکی از این کارشناسان میگوید هرگاه در این بخش یک موقف واحد به وجود نیاید موافقت در برابر این پدیده ناممکن است.
دغه کنفرانس دیو فکر دی جوړولو لپاره
وای میگوید این کنفرانس به خاطر به وجود آوردن یک فکر واحد یک گام نیک است. هرگاه وحدت فکر میان اینها به وجود نیاید و یک استراتژی واحد ساخته نشود کامیابی بسیار دشوار است. آقای شیرزاد سفارش میکند که روند این گونه نشست ها و بحث ها باید تا زمان ادامه پیدا کند که کشورهای منطقه و جهان در برابر این پدیده گام های عملی بردارند و مردم نیز از رنجان رهایی یابند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ساعت 5:27 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. برمیگردیم به مطالب و گزارش های برنامه. قیمت مواد سوخت از جمله گاز مایع در غور افزایش یافته است. شماره از باشندگان و گاز فروشان ولایت غور با انتقاد از حکومت میگویند که از چند هفته به این سو قیمت مواد نفتی از 50 افغانی به 70 افغانی از افزایش یافته است. از سوی دیگر مسئولان آمیرت نفت و گاز غور علت افزایش قیمت ها را کاهش میزان واردات میدانند و میگویند که آنها در تلاشند که با همکاری بخش خصوصی این مشکل را حل کنند. عبدالقدیر غفوری از فیروزکو گزارش می‌دهد.
شماره از شهروندان غوری میگن که با نزدیک شدن فصل سرما قیمت مواد نفتی به ویژه گاز مایع نیز به گونه یک بارگی افزایش یافته است. آنان از حکومت میخواهند تا قیمت‌های گاز مایع را در بازارهای این ولایت تحت کنترل قرار دهد. عبدالحمید و محمد دو تن از شهروندان غوری میگن
گاز بود به کیلو 50 روپیه، حالا به کیلو 70 روپیه رسیدیم. ما مصرف گاز بود که نمیتونیم. از دولت اسلامی افغانستان خواهش داریم که همین گاز یک کمی اندازه پایین یاره.
مردم غریب بیچاره نمیتونه که از گاز استفاده کنه. وزیمستان هم نزدیک شده، از کارمندای دولت تقاضا به عمل میاریم که قیمت زیر سنجش کنن که این پوین بر مردم غریب از همین کم استفاده بکنه.
با این حال برخی از گازفروشان غور نیز دولت را به بی‌توجهی متهم میکنند و میگن که حکومت هیچ نظارتی بر شرکت های وارد کننده گاز مایع ندارد. عبدالکریم و عبدالقیوم دو تن از گازفروشان شریف فریسکو به رادیو آزادی میگن
دولت هیچ توجهی به این راستا نداره. ما گاز اگر کیلویی 50 افغانی بخریم 55 افغانی میفروشیم، اگر 100 افغانی بخریم 105 افغانی میفروشیم. دولت چندین سال میشه که چندین تن گاز در ذخیره‌های خود ذخیره کرده و هیچ توجهی نداره و اونا رو نمیفروشه. نمیفهمم که اونا رو به خاطر چی آورده اینجا.
گاز ما فلان میفروشیم به کیلویی 70 روپیه. این بی توجهی از دولت. ما تقریبا یک هفته پیشتر ما میفروختیم کیلویی 40 یا 45 یا 50.
از سوی هم محبوب الله اکبری عامر نفت و گاز مایع غور علت بلند رفتن قیمت مواد نفتی در این ولایت را کاهش واردات این مواد به کشور عنوان میکند و میگوید که آنان تلاش میکنند تا با همکاری بخش خصوصی این چالش را رفع نمایند. به گفته آقای اکبری در حال حاضر هر کیلو گاز مایع در این ولایت 52 افغانی و فیلیتر پترول و دیزل به 50 افغانی به فروش میرسد.
گاز مایع چاته که ذخایرش کم است، ذخایر شرکت خصوصی کم دارن. هر لحظه که انتقالات کم شو قیمتاش بلند میره، واردات که زیاد شو قیمتاش پایین میره. یعنی این یک چیزی نیست که ثابت اند حالت میمونه.
اما شهروندان غور عدم توانایی دولت را در کنترل بازار یکی از عمده ترین دلیل هایی میدانند که سبب میشود تا مافیای مواد نفتی به خواست خود قیمت ها را افزایش دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت استودیو همین اکنون 5:30 عصر نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را می شنویم. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید این اداره فعالیت خود را در افغانستان شدیداً کاهش میدهد. اداره صلیب سرخ بین المللی پس از کشته شدن 7 کارمند این مؤسسه در جریان امسال به این تصمیم رسیده است. معاون اول ولسی جرگه افغانستان رئیس این جرگه را متهم کرد که با ارسال مکتوب به لوی سورنوری از آنها خواسته تا از بررسی قضیه فساد در شورا خودداری نماید. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید شرایط برای گفتگوهای صلح با مخالفین حکومت در مقایسه با گذشته بیشتر آماده شده است. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید یافته‌های آنان نشان می‌دهد که خشونت علیه خبرنگاران در زمان حکومت وحدت ملی در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. داماد نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان از سوی مقام‌های مبارزه با ضد فساد اداری این کشور دستگیر شده است. منشی عمومی ناتو میگوید با روسیه جنگ سرد جدید را نمیخواهد. یان استولتنبرگ که در پایان نشست پارلمانی پیمان نظامی ناتو صحبت میکرد گفت در مورد تمرینات نظامی قوای روسیه نگران است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن بدوای خارجی که در چوکات نیروهای نظامی روسیه خدمت میکنند اجازه میدهد تا بر اساس قرارداد در عملیات نظامی قوای روس در خارج شرکت کنند. و یک قماندان نیروهای مسلمان بوسنیایی که به جرایم جنگی متهم شده بود برات حاصل کرد.
تشکر از همکارم مقیم نایب. دوستان عزیز، قبل از اینکه به مطالب و گزارش های برنامه بپردازیم توجه کنید به اخبار ورزشی از همکارم مرضیه احمدزی.
فوتبال افغانستان به هدف راه یافتن به مسابقات جام ملت‌های آسیای 2019 فردا با تیم فوتبال اردن در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مسابقه دارد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال به خاطر این مسابقه آمادگی کامل دارد. این بازی به میزبانی تیم ملی فوتبال افغانستان در تاجیکستان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت آن کشور آغاز می‌گردد. تیم زیر 19 ساله کرکت افغانستان امروز به کشور برگشت. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با بنگلادش 5 مسابقه یک روزه داشت که تیم زیر 19 ساله کشور 3 بار در این مسابقات تیم زیر سن 19 ساله بنگلادش را شکست داد و تیم زیر سن 19 ساله افغانستان برنده این مسابقات شد. این مسابقات به میزبانی بنگلادش به تاریخ 28 سپتامبر آغاز و به تاریخ 6 اکتبر سال روان خاتمه یافت. در ادامه رقابت‌های مقدماتی فوتبال تیم‌های اروپایی برای راهیابی به جام جهانی 2018 در روسیه، شب گذشته جرمنی 5 در مقابل 1 آذربایجان، پولند 4 در برابر 2 مونتی‌نگرو و انگلند 1 در برابر 0 لیتوانیا را شکست داد و این تیم‌ها به جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه راه پیدا کردند. همچنان به سلسله این مسابقات امشب تیم فوتبال آلبانیا با ایتالیا، آیسلند با کوسوو، اسرائیل با اسپانیا، ویلز با آیرلند، مولدوا با اتریش، سربیا با جورجیا، فنلند با ترکیه و اوکراین با کرواسی مسابقه دارد. این مسابقات ساعت 11:15 شب به وقت کابل آغاز می‌گردد.
صدها خانواده بیجا شده از تهدیدهای جنگ در این اواخر از ولایات سرپل، فاریاب و ولسوالی‌های ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آورده‌اند، از مواد کمکی زمستانی مستفید گردیدند. توزیع این کمک‌ها که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 3 روز قبل آغاز شده است، تا 2 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، از جوزجان گزارش می‌دهد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای 300 خانواده بیجا شده داخلی از جنگ که به شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان پناه آورده اند، مواد کمکی توزیع نمود. این کمک ها که شامل 10 قلم اقلام مورد نیاز زمستانی است، به خانواده هایی که از ولایت سرپل، فاریاب و ولسوالی های نارام ولایت جوزجان هستند، توزیع گردید. فهیم همدرد، سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شمال، به رادیو آزادی گفت که این خانواده ها از مستحق دریافت کمک شناخته شدند.
قسمی که شما در جریان هستند، کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیف با همکاری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت جوزجان امروز سعادت توزیع شد. بعد از بررسی تیم محذب که اینا را از توسعه کردن که تا برای اینا کمک‌های غیر خوراکی و خیمه مساعدت شبکه، خوشبختانه این توزیع در جوزجان شهر شبرغان آغاز شد.
بر اساس گزارش‌های تازه که مسئولان ریاست امور مهاجرین جوزجان بر رادیو آزادی ایران نمودند، از آغاز سال روان 1396 تا به حال نزدیک به 5000 خانواده از ولسوالی‌های دولت آباد و خواجه سبزپوش ولایت فاریاب، ولسوالی صیاد و کوهستانات سرپل و همچنان از ولسوالی های قشتپه، درزاب و ولسوالی های پنجگانی آقچه بیجا شده و در شهر شبرغان زندگی می کنند. با گفته مسئولان، از جمله این 5000 بیجا شده، حدود 2000 خانواده تا به امروز از کمک های مؤسسات خارجی مستفید شده و سروی بیجا شده های ولسوالی های خانقا و آقچه که تازه بیجا شده اند، همه روزه ادامه دارد. در همین حال 400 خانواده بیجا شده که 2 سال قبل به دلیل سقوط ولسوالی کوهستانات سرپل مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند، از نرسیدن کمک شکایت دارند. مولودین، یک تن از باشندگان ولسوالی کوهستانات که فعلا در شهر سرپل زندگی می کند، به نمایندگی از دیگر بیجا شده ها می گوید که آنها به کمک های عاجل نیاز دارند. این نماینده بیجا شده های کوهستانات سرپل از دولت می خواهد اگر برایشان کمک صورت نگیرد، دولت باید تأمین امنیت زمینه بازگشت آنان را به محل اصلی زندگیشان فراهم کند و آنان را از این وضعیت نجات دهد.
2 سال می شود ما در بند خواب و سر اینمیج ماجر افتتگی هستیم. از ایج ارگان ایج مرجع کنم کمک هم تا انوز نزده، مگر کسان اجدا می کنه که امور ماجرین یا کسان دیگر که ما کمک کنیم، او فرمایه که برای ما بکشه باید که ما به شخص شما کمک کنیم، مطلق سوق میگن که کمک کنیم تا به جیب اونا میره. یک موضوع زندگی شما در یک حالت بسیار وخیم و حالت دشوار و در بدر خواب بسر هستن. یعنی یک بدبختی است و صبر و تحمل کنشیدیم که حکومت محلی یا حکومت مرکزی یک اقدام میکنه افتر تا الان هیچ اقدامی صورت نگرفته.
هرچند کمک های کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همه ساله برای بیجا شده های داخلی توزیع گردیده، اما شماری از این بیجا شده های داخلی این کمک ها را ناچیز می دانند. این بیجا شده ها می گویند به دلیل فقر و تنگ دستی شب و روز دشواری را سپری می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. محمد صفدر، داماد نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان، امروز با ارتباط فساد اداری بازداشت شد. این دستگیری در رابطه با اتهامات فساد علیه شریف و خانواده‌اش صورت می‌گیرد. نواز شریف، دخترش مریم، دامادش محمد صفدر و 2 پسرش متهم به داشتن سرمایه‌های مخفی در خارج از پاکستانند. موضوعی که در ماه جولای امسال منتج به برکناری نواز شریف از صدارت پاکستان شد. همکارم زرغونه منگل موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
تلال چودری یک وزیر کابینه پاکستان امروز گفت محمد صفدر داماد نواز شریف صبح امروز در میدان هوایی اسلام آباد زمان دستگیر شد که تازه از لندن برگشته بود. این دستگیری چند ساعت قبل از آن صورت گرفت که قرار بود صفدر و همسرش مریم نواز در یک محکمه ضد فساد حضور یابند. مریم نواز خود بازداشت نشد و ساعت بعد از دستگیری شوهرش در محکمه حضور یافت. انتظار می رفت محکمه ضد فساد در پاکستان حکمش در مورد نواز شریف را امروز بعد از آن اعلان کند که همین محکمه اعلان حکمش را در قضیه صدراعظم سابق پاکستان به تاریخ 2 اکتبر برای یک هفته به تعلیق انداخت. نواز شریف، دو پسرش، دخترش مریم نواز و دامادش محمد صفدر با اتهامات فساد بعد از آن مواجه شدند که اسناد افشا شده مسما به اوراق پاناما برملا ساخت که شریف و بعضی از اعضای خانواده‌اش سرمایه های ثبت ناشده و مخفی در خارج از پاکستان دارند. شریف به سبب همین اتهامات در ماه جولای امسال از کرسی صدارت برکنار شد. محمد صفدر داماد شریف که امروز دستگیر شد یک عضو پارلمان پاکستان است. تصاویر تلویزیونی از دستگیری وی نشان می دهند که شماری از حامیان حزب مسلم لیگ نون مربوط به آقای شریف تلاش داشتند موتر حامل صفدر را در نزدیکی میدان هوایی متوقف سازند. خواجه سعد رفیقی یک وزیر کابینه پاکستان در صفحه تویترش نوشته است که حین دستگیری داماد شریف هیچ مقاومتی از سوی محمد صفدر صورت نگرفت، ولی حزب مسلم لیگ نون در مورد این دستگیری ملاحظات جدی دارد.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را بشنویم، در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اوضاع سوریه داریم. جنگجویان قوای دموکراتیک سوریه در حال نزدیک شدن به هفته نهایی عملیاتشان علیه قرارگاه داعش در شهر رقه هستند. این نیروها گفتند جنگجویان داعش در حال حاضر در شفاخانه دولتی شهر رقه، استادیوم ورزشی و بعض نقاط مسکونی سنگر گرفتند و با مقاومتشان به کمک نشانزنان و حمله کنندگان انتحاری ادامه می دهند. همکارم زرغونه منگل موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
خبر جریان عملیات شدید علیه داعش در رقه را روج دا فرات، یک قمندان این نیروها، با آژانس خبری اسوشیتد پرس ابراز داشته و گفت قوای دموکراتیک سوریه که یک ائتلاف از کردها و جنگجویان عرب سوریه است، به حمایت هوایی آمریکا از دو جبهه شمال و شرق به سمت نواحی مرکزی شهر رقه در حرکتند که در تصرف داعش قرار دارند. به گفته خانم فرات، در جریان 3 یا 4 روز آینده نیروهای دموکراتیک سوریه خواهند توانست تصمیم بگیرند که کمپاین نهایی بر ضد داعش را آغاز کنند. فرات گفت جنگجویان داعش به کمک نشانزنان و انتحاریان به مقاومت شدید ادامه دادند. نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند جنگجویان داعش در حال حاضر در شفاخانه دولتی شهر رقه، استادیوم ورزشی و بعض نقاط مسکونی سنگر گرفته و حضور دارند. آردال، یک قمندان همین نیروها در جبهه، با آژانس خبری رویترز گفت جنگجویان داعش در مرکز رقه نیستند، زیرا این آخرین صحنه است. او گفت آنها یا مقاومت خواهند کرد یا تسلیم خواهند شد یا اینکه کشته می شوند. از دست دادن شهر رقه ضربه بزرگ برای گروه داعش خواهد بود. این گروه در سال 2014 بخش‌های بزرگی از قلمرو سوریه و عراق را تحت تسلط خود درآورد و جنگ‌های خونین را علیه نیروهای حکومتی سوریه و عراق به پیش می‌برد. این گروه در یک سال گذشته به طور سری از مناطق تحت کنترلش توسط نیروهای به حمایت آمریکا عقب زده شده است. نیروهای حکومتی سوریه نیز به طور جداگانه مشغول مبارزه علیه داعش بودند. ایالات متحده و ترکیه گروه های مختلف را در جنگ سوریه حمایت می کنند، ولی روسیه و ایران از رژیم بشار اسد طرفداری می کنند. نیروهای حکومتی عراق به حمایت امریکا در آغاز امسال شهر موصل را که دومین شهر بزرگ عراق است، از چنگ داعش خارج ساختند و به پیشرفت های بزرگ علیه این گروه در نقاط دیگر این کشور نیز دست یافتند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدن که معلم کامله به خاطر تبریکی به خانه گلاله آمده بود، ولی گلاله از خانه خود قهر کرده به خانه پدر خود رفته بود و حال میشنویم که گلپری به خاطر کدام خوشی بیت میخواند.
دمی خانه ما یک تفلک می آیا، الا شاک و گو جان، الا یک بچه گگ یا دخترک می آیا، الا شاک و گو جان.
واو واو واو، بادت نبی گلپری، بسیار خوب زمزمه میکنی.
چی گفت پس خدا داد؟ دیوانه خو نشدی که تو سر خود خنده میکنی و چک چک میزنی؟
آباده نبی، دیوانه نیستم، همی خواندن خانمم بسیار خوشم آمد، از این خاطر خوشحال شدم. آباده نبی، تو چی میگفتی؟
برو ای چیز نمیگفتم. بچه این برام گفت که مادر با ما باید بخوان و عملای ما گپای سلین چلین بزن.
ظالم، او را خوب بگو که کت پدر خودم گپ بزنه. بادت نبی، گپ زدن استکانه لب هم یاد دالم، سلین سلین گپا کتش میزنم.
مخبرش گفتم که کت پدرتم گپ بزن. خوب
باز چی گفت بادت نبی؟
گفت نه ما عملای پدرم قالشتم بادت نبی.
اوی جان، او میگه که بدت نبیه. خو نگفتی که گل پدلش چلا قال است؟
خو از ما پرسان کرد که تلا پدلم کلینیک ماند یا نی.
خو بدت نبیه، تو باز چی گفتی برش؟
خو ما برش گفتم که دل پدلت مثل شنگش، اگه ما با ملمم دلش با ما.
نه تو نگو بدت نبیه، اگه تو با ما وینه راستی، اگه تو را چیز شوه باز ما چی خاک با سر خود باد کنم. بدت نبیه، در بدر میشم.
خو یکه با بسیار سخت دگام برم گفت.
چی گفت بدت نبیه؟
گفت تلا که پدلم کلینیک نمی بلا، توم کتش جود شو.
اما تو گفت؟
وی؟
بادت نبیه، ایتو کس؟ ما میرم، امی خانه را به شما میمانم، هر طرف که رفت.
خدا داد، تو گوش کن، کجا میری؟
معلم صاحب کامله، بازم بسیار خوش آمدی. ای که خانه ما آمدی زیاد خوش شدم.
زنده باشی خاله شفیقه.
باش که یک گلاس چای برات بندازم، حال خوب دم کشیده.
نه خاله جان، تو چای ننداز.
وی چرا؟
گلاله یه روز صدا کو، او شاگرد ما است که برم چای پرتا و یک مبارکی هم برش بتم.
گلاله خو نیست خانه.
چرا؟ کجا رفته؟
خانه پدر خود رفته، مادرش پشتش آمده بود بازکتش رفت.
خو خیر باشه، رفتن در خانه پدر خو حق هر عروس است.
خو گلاله زیاد جگرخون بود، عرض قطنا میشیش تو گریه میکد.
چرا جگرخون بود؟
از خاطر که پدر اسلم نمیماندش که دیگه مکتب بره.
مام از امی خاطر آمده بودم که پرسان کنم چرا گلاله مکتب نمیایه.
ما با اسلم گفتم که گلاله دلاسا کنه، خدا میربان است که پدرش راضی شود.
خیر است، هر کار از خود را چاره داره، انشالله یک چاره برش پیدا میشه.
خب معلم صاحب کامله، اگه پدر گلاله او را در خانه خود بشانه و نمانه که دیگه اینجا بیایه، باز چی کنیم؟
خدا خیر پیش کنه. میگن که هر قدر بلند باشه سر خود را داره، شاید بالاخره خان صاحبم راضی شود.
معلم صاحب، تو چی فکر میکنی؟ این مشکل چطور جور خواد شد؟
ای خواهیت مشکل نیست. از ای کده مشکل ترم رای حل داره. صبر و حوصله داشته باشین خاله شفیقه. انشالله که یک چاره پیدا میشه.
قربان آدم فامیده، دلم تسلی دادی. ما و اسلم خو راضی هستیم که گلاله درس بخونه. خو پدر اسلم زد کده.
ما خو میگم که شما اگه کت گلاله هم نظر باشین، بالاخره خان صاحبم راضی میشه.
وی معلم صاحب، تو پدر اسلم نمیشناسی. چطور راضی خواد شد؟
خودت اسلم اردیتون کت خان صاحب گپ بزنین. ایره باش بگوین که درس خواندن گلاله خوب است. هیچ بدی نداره.
نه کاملا جان گل، پدر اسلم بسیار یک آدم زیدی است. هرچی که دل خودش خواست اموره میکنه. گپ هیچ کس نمیشنوه.
خیلی تو کس، بیاین یک کار دیگه میکنیم.
خیلی چی کنیم بگو کاملا جان.
اگه کس از نزدیکایتان باشه که خان صاحب زیادتر گپ او را بشنوه و قبول کنه، او را بگوین که خان صاحب بفهمانه.
مولوی صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گل محمد استاد نشو.
مولوی صاحب کتاب میخواندی، من شما را از کار نکشم.
این کتاب مبارک سیرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که یگان وقت حکمت و رحمت شکت مردم شریک میسازم.
آها مولوی صاحب، خواندنش بسیار لذت بخش است. مرا خوب یخی به گریان آورد. راستی شکر که مولوی قریه ما شدین. بسیار خوش شدم. حالا بسیار جزا را یاد میگیرم از شما.
جزاکم الله خیر. زنده باشی. الحمدلله. مردم قریه شما بسیار مردم متقی و پرهیزگار هستند.
مولوی صاحب، کلش تاثیر گپایی است که شما در سمینار گفتین.
سبحان الله. ماشاءالله. هذا من فضل ربی. زنده باشی بچین. دین مقدس اسلام دین امن، محبت و مهربانی و رحمت است. اگه کسی مطابق دین اسلام عمل کنه، انشاء الله تعالی که روی بدیر هیچ نمیبینه.
بیشک. خب مولوی صاحب، من براتون یک عرض دارم.
مهربانی کو بگو بچین.
گپی است که مادر من رئیس شورای زنان قریه است. او روز یک چند دختر قریه به شورا شکایت کردن آمده بودن.
چی میگی؟ دخترها شکایت کردن آمده بودن؟
آه، مادرم گفت که دخترهای بیچاره به تشویش بودن.
نگفت که شکایت دخترها به خاطر چی بود؟
مولوی صاحب، خدا ما را هدایت کنه. میگفتن که بچه ها درهای مکتب پشتشان میگیره و بسیار گپای بد و رد برشان میزنه.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این کار خو خلاف اخلاق دینی است. خداوند این بچه ها را هدایت نیکی کنه. مردم آزاری را خداوند متعال خوش نداره. اگه این عمل زیاد شوه، باز دخترها از درس و تعلیم میمانن که این کار خوب نیست.
بله مولوی صاحب. خیلی مولوی صاحب، شما چی میگین؟ چطور میتونیم که ما نیک کار شویم؟
ما میفهمم که چی کنیم. دخترای ما هم درس دینی میخوانن و هم مکتب.
خو شاید به شما هم چیز گفته باشن.
نه دخترها خو به ما چیزی نگفتن. اگه به مادر خود گفته باشن چیزی گفته نمیتونم.
خو مولوی صاحب، هر رقم که میشه باید غمی مشکل خورده شوه.
تو بیغم باش. این وظیفه دینی و وجدانی ماست که جلو این قسم کارای شیطانی رو بگیرم.
به به به، چی خوب دم کشیده. کدام پیاله چای برات پرتم؟
آه پرتو یک پیاله. راستی مامور صاحب زمان؟
بله بگو.
امروز بسیار سرحال و خوش معلوم میشی. دیگر روزای تو کار می بودی که یک کلمه گپ هم کتت گفته نمیشد.
یارو مامور صاحب فاروق، بخیالم که تو چهره شناسی را خواندی. چه تو؟
در یک کتاب خوانده بودم که چهره انسان مثل یک کتاب باز است که وقت با او خوب نگاه کنی باز بسیار گپ ها را میفهمی.
همین قسم است. از او روزا تا امروز در فکر و دیدی من 180 درجه فرق آمده.
چقدر خوب. خوش شدم والا. حالا بگو که چطور تخیر آمده.
مامور عثمان خو میشناسی. خسربریم هم میگم.
چطور نمیشناسم؟ مامور اداری در مکتب قریه است. همو روز بسیار عزت ما و تای برکت.
همو آدم خدا یک سبب کرد. تمام کینه از دلم برآمد.
چقدر کار خوب شد. مبارک باشه. این هم خودت خوش، هم ما خوش و هم خدا راضی.
تو خوی یک دفعه گپ مرا گوش کو.
خو این سر تا پای گوش میکنم. بگو.
مامور صاحب عثمان اتو گپا برم زد که وقت آستا آستا فکر کردم مثل که سر آتش آب انداخته باشی. اما قسم راحت شدم.
واه واه نام خدا. زنده باد مامور صاحب عثمان که تو را از آسمان به زمین آورد.
براستی که از آسمان به زمین آورد. از آمدنش زیاد خوش شدم.
تو چقدر آدم خوب شدی. مکت تو مزاق خام کردم ولی تو بسیار به پیشانی باز جواب ما دادی.
خب دیگه هر چی که فکر میکنی این کلش از برکت عثمان است.
زمان ای عثمان سر تو چی دم و جادو کرد که قیز عثمان خوش هستی؟
دم نه، بجای کینه نقصه احترام و دوای قبول کردن لیاقت دیگرها را برم داد.
عجب، از این نقصه خو با مام بگو که من بفهمم.
مامور عثمان یک آدم بسیار رازگوی است. از اخلاص و کارهای خوب طیبه صفت کرد. میفهمی تمام کینه که من نسبت به طیبه داشتم یک دم از دلم برآمد.
او خانه پرپلو، در این کار من از یاد خوش ساختی. من میگم مبارکت باشه.
خانه تا باد. خوال تشویش ای را دارم که اگه از طیبه مذرت بخوایم و قبول نکنم باز؟
های گرامی، شما می دانستید که مامور زمان به خانم های کارمند کی نداشت، ولی وقتی مامور عثمان از استعداد، توانایی و وطن دوستی طیبه صحبت کرد کی نش از بین رفت. به نظر شما اگر نظر مدها درباره حق کار کردن خانم ها مثبت نباشد، به جامعه و به خصوص به خانم ها چه مشکل را بار می آورد؟
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
Your genre
رسد به جانا یا جان زندن براید. بکشای دور وطن را شاید دور و دم را